گروه 8 از 8 کشور صنعتی جهان در اجلاس امروز خود در ایتالیا در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند به حقوق اساسی مردم ایران از جمله آزادی بیان احترام بگذارد. وزیر خارجه ایتالیا همبستگی خود را با قربانیان خشونت در ایران ابراز داشت. همچنین وزیر خارجه بریتانیا قتل‌ها و ضرب و شتم‌های 10 روز گذشته در ایران را تأسف‌آور خواند و گفت این اقدامات شکست حفاظت از مردم ایران را نشان می‌دهد. در بیانیه وزیران خارجه گروه 8 آمده است بحران انتخابات باید از طریق گفت و شنود دموکراتیک برطرف شود. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و آمریکا در نظر داشتند بیانیه مشترکی صادر کنند که نگرانی آنان از خشونت‌های مرگبار در شهرهای ایران را بدون منزوی ساختن این کشور نشان می‌دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره منزوی ساختن ایران هشدار داد و آن را روشی نادرست خواند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌های عمومی و اجتماعی شما پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که اگر مطلبی در باره حوادث و اتفاقات ایران یا ایرانیان دارید، سپاسگزار خواهم شد اگر اون رو به گونه‌ای مطرح کنید که به طرح سوالی بیانجامه که من بتونم نظرم رو خدمتون عرض کنم و بنابراین جایی برای ابراز عقیده و یا نظر و یا احتمالاً موافقت و مخالفت با دیگران نخواهد. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم قربان.
آقای دکتر، سوال من اینه که الان حدود 10 ساله که ما ایرانی‌ها به دنبال این آزادی هستیم و توی این 10 سال به طرق‌های مختلفی به اصطلاح اینو از ما سلب شده.
من ببخشید من عذر می‌خوام، یه ذره صداتون شفاف ندارم، اگر نزدیک بشه
گوشی خدمتتون.
بله بله بفرمایید.
بهتر شد؟
بهتر بهتر شد. من نفهمیدم فرمودید 60 سال یا 100 سال؟ نفهمیدم
100 سال، من فکر می‌کنم حدود 100 سال هسته.
نه من ما انقلاب مشروطیت رو 1906 داشتیم، بنابراین فقط 103 سال از انقلاب مشروطیت گذشته، تقریبا 20 یا 30 سال قبل از اون بوده، بنابراین ما 130 سالی هست که موضوع آزادی و موضوع عدالت اجتماعی مطلب مهم و اساسی اجتماعی و هدفی بوده که در جامعه ایران وجود داشته. میفرمایید.
خواهش میکنم. این علت این که به ثمن نشنسته تا الان چی هستش؟ موقعیت و این که چرا به صورت ما همیشه یه جای کار به صورت لنگ داشت، لنگ داره. نمیدونم. اگه نگاه بکنیم توی این مدت ما آزادی خواهی بزرگی داشتیم. حالا نمیخوام وارد به صورت یه حرف سنگینی بشیم، ولی مثلا نمونهش مصدق یا آزادی خواهی دیگه مثل اون. و چجوری شده که مثلا اینا نتونستن به صدا موفق بشن و کار ما از یه دست یه طرف به صدا، یعنی ما درگیر بودیم با دو تا اگه بخوام حساب بکنیم به نظر من دو تا نظام به صدا شبیه به هم دیگه تو این 120 سال گریبانگیر ملت بوده. چطوری که ما نمیتونیم به یه جمهوریت برسیم که همه مردم به صدا اون شریک باشن؟ این سوال من از شما بود. خیلی ممنون، از رادیو گوش میدم.
تمنا میکنم. عرض کنم که برنامه آقای لیمونادی در تلویزیون ایرانیان دارن روزهای یک شنبه ساعت 11 تا 12 پخش میشه که شاید دو سه سالی هست، تحت عنوانی که چرا تلاش 100 ساله مردم ایران یا ملت ایران به نتیجه نرسید در چارچوب آنچه که هدف ها بود که مهمترینش موضوع آزادی است. ولی یه چیزی نزدیک 70 80 نفر از افراد آگاه و مطلع در این زمینه عقیده و نظر خودشون گفتن. نمیدونم، امیدوارم اینا رو یه جوری حتی پشت سر هم بگذارن که همه بتونن ازش استفاده کنن، ولی از من از مطالبی که این دوستان فرمودن بسیار آموختم. ولی اینکه چرا ما به آزادی نرسیدیم میتونه دو تا مسئله اولیه رو داشته باشه. اولا مقصود از آزادی انتخاب قانون درسته، یعنی روزی شما میتونید راجع به آزادی صحبت کنید که قید و بند درست یا قانون درست رو وضع کنید، چون آزادی به معنی بی‌قانونی نیست، چون اصلا این کار ممکن نیست. نه اینکه ما دو جور زندگی میتونیم بکنیم، بدون قانون یا بدونی که قوانین طبیعت یا جامعه بر ما حاکم باشه یا با قانون. نه، هیچ شیئی و هیچ شخصی آزاد نیست. حتی شما اگر فرض کنید که یه سنگی رو بردارید و از بالا رها کنید و بگید این به یک اعتبار البته سقوط آزاد داره، اون سقوط آزاد نداره. او اولا تابع همه قوانین طبیعت است و بلخص قوانین سقوط، و بعد از اون تا کاملا برمیگرده به اینکه چه شکل و فرمی داره، چه وزنی داره و بقیه ماجراها. به بیان دیگه، حالا بحث لحظه و ذره رو نمیخوام بکنم، ولی ما در جهانی زندگی میکنیم قانونمند، بنابراین بحث آزادی انتخاب قانون درسته. یعنی اگر شما آمدید و برای بدنی که پذیرفتید مرگ بد است و زندگی خوبه، سلامتی خوبه و بیماری بده، لذت خوبه و درد بده، رشد خوبه و توقف یا تنزل بده و مطالب دیگری کنار هم گوشتید، بعد به شما بر میگردن میگن که خوردن پروتئین برای بدن شما خوبه و استفاده از مشروب بده یا الکل بده یا مواد مخدر بده، در نتیجه قانون این رو حکم میکنه یا به شما توصیه میکنن که غذا بخورید اما مواد مخدر یا مشروب مصرف نکنید. به بیان دیگه میخوام توجهتون به این نکته اساسی جلب کنم، چون همطور که بارها عرض کردم پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی، مذهبی مسئله آزادیه و سوء تفاهم در موردش فراوان وجود داره. نکته اول این است که آزادی یعنی انتخاب قانون درست. این رو بعداً خواهیم دید در یه جامعه مانند ایران چه معنایی پیدا می‌کنه. دوم مسئله آزادگیه و مسئله آزادگی این هست که ما به جایی برسیم که بپذیریم یه چیزی به عنوان، حالا به عنوان مثال عرض کنم، 5% دنیا خوب است و درست و 5% دنیا بد است و غلط و 90% دنیا دنیای تفاوتی. یعنی آدم آزاده کسی است که جهان رو به تفاوت میبینه، جهان رو خاکستری میبینه، نه سیاه میبینه نه سفید. نه اینکه اصلا سیاه و سفیدی نیست، چون اون بس به نظر من نه واقع بینانه است، نه علمی است، نه عقلی است، نه فلسفی، نه حتی اخلاقی. بنابراین یه چند درصد دنیا غلطه، چند درصد دنیا درسته، چند درصد دنیا خوبه، چند درصد دنیا بده، اما بیشتر دنیا یا 90 درصد دنیا، 85 درصد دنیای تفاوته. آدم آزاده کسی است که جهان رو اینگونه می‌بینه. آدمی که غیر آزاده هست جهان رو سیاه و سفید می‌بینه. یعنی 50 درصد 70 درصد دنیا خوبه، 30 درصد بده، و به همین جهت است که باورش اینه که این پاک، اون نجسه، این مؤمن، اون کافره، این بهشتی، اون جهنمیه، این درسته، اون غلطه. و با یه چنین حالتی مفهوم آزاده رو دیگه به اون آدم نمیشه داد. بنابراین اولین مسئله بحث آزادی و آزادگی است و ما در هر دو مشکل داریم. از نظر آزادگی ما خیلی راحت جهان رو سیاه و سفید و خوب و بد و درست و غلط می‌بینیم، و از نظر آزادی به دلیل کمی آگاهی و اینکه اون فرایند و دینامیک وضع قانون در هر زمینه، حالا در محیط خانواده است، تو محیط آموزشی، تو سیستم اقتصادی اجتماعی، از مسیر عادی و طبیعی خودش به دلایل فراوان حرکت نکرده، قوانینی رو هم که وضع کردیم یا پذیرفتیم و یا بعداً به صورت حتی باور و اعتقاد درآوردیم، هیچ کدوم از اینها خوب و درست نبودن یا بیشترشون خوب و درست نبودن و در نتیجه مسائلی به وجود آورده. بنابراین ماهیتاً ما با خود موضوع آزادی و مسئله آزادگی مسئله داریم. اما اگر بخوایم یه ذره بشکافیمش، من میتونم فقط به جنبه‌هایی و نکاتی تو این زمینه اشاره کنم که اجازه بدید چون پیام اومده اون رو بشنویم، بعد فقط فهرستوار، واقعا فقط عنوان مطالب خدمتتون عرض می‌کنم که توجهتون رو جلب کنم و بعد سراغ شنونده عزیز دیگری بریم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شهره آقداشتو هستم و می‌خوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس می‌کنه، به نحوی که تاکنون هیچ فیلم دیگری با شما این کار رو نکرده، و میخوام بهتون پیشنهاد بکنم تا حتما از دوستان، آشنایان و فامیلتون بخواید تا به دیدن این فیلم به یاد ماندنی برن. قصه سنگسار سریا منوچه.
شما دروغ گفتید به من.
من پدرش نیستم.
منبر شما رزی بهتیم بیدیم
برای
که در وزوجی استخالت
نکن.
خاک بر سر تو، سه تا نصف بعد تو، برو کمیشو بیرون. یلا ابراهیم، از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حقدار میرسه؟
قصه سنگسار سریا منوچهری.
من شهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه.
Open June 26 at Selected Theaters.
پنیر تازه گلچین، کم نمک و کم کالری، با طعم و مزه خوش صبح و شبم میگذره، قشنگ و دلپذیره توی فضای سفره.
پنیر تازه گلچین، مورد پسند و شایسته سفره شما. گلچین، بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین.
لطفاً توجه فرمایید برنامه آموزشی رایگان لو مودیفیکیشن روزهای شنبه و چهارشنبه در لس آنجلس و اورنج کانتی برگزار می شود. 818-614-4848. محمد رضا طلایی.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
Encino Land Rover.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنین. شنونده عزیزی که به روی خط آمدن و پرسششون رو مطرح فرمودن و مایل بودن که از طریق رادیو بشنوند، سوالشون این بود که با وجود داشتن رهبران و بزرگانی که در چارچوب آزادی و البته من با اجازهشون اضافه میکنم استقلال ملی ایران فعالیت‌های فوق‌العاده داشتن، چرا ملت ایران بعد از 120 سال که موضوع آزادی و آزادگی رو مطرح کرد و شاید در خاورمیانه اولین کشوری بود که به دنبالش راه افتاد، چرا ما هنوز در این زمینه توفیق چندانی به دست نیاوردیم؟ البته معناش این نیست که به هر حال به کمی آزادی‌های اینجا اونجا دست نیافتیم و یا برخی از اونها رو از دست ندادیم و دوباره نگرفتیم یا اصلا نتونستیم بگیریم، ولی به هر حال در این زمینه حتما ناموفق بودیم. و اشاره کردم که یه تفاوتی بین مسئله آزادی و آزادگی است که مسئله آزادی انتخاب قانون درسته و موضوع آزادگی مسئله پذیرفتن این هست که جهان جهان تفاوته و جهان جهان اختلافه، ولی نه مخالفت است، نه خوب و بد و نه درست و غلط. اما اگر بخوایم یه بحثی درباره چرایی بکنیم، شما میتونید یه نگاهی به ساختار اقتصادی ایران بکنید. ایرانی که اقتصادش گرچه ظاهراً کشاورزیه ولی واقعاً اصلاً کشوری کشاورزی نیست، صنعت به آن گونه در اونجا هیچ وقت توی 100 سال گذشته جای محکمی نداشته و درآمد اصلی و اساسی ما نفت بوده که نفت در حالی که یکی از بهترین دوستان ما بوده، یکی از بدترین دشمنان ما هم بوده. یعنی نفت هست که هم از یک طرف دخالت خارجیان و مسئله ایران رو به صورت موضوع منافع دیگران به وجود مطرح کرده و از جانب دیگه خود ما هم در درون با این مشکل روبرو شدیم که مردم نوکر دولت شدن. چون وقتی که شما درآمد اصلی و اساسیتون از نفت هست و اون پول در اختیار دولت قرار میگیره، این دولت هست که در حقیقت مردم رو استخدام میکنه و وقتی که مالکیت این چنین وجود داشته باشه، معلوم است که به مقدار زیادی آزادی‌های انسانی دچار اشکال میشه، به ویژه وقتی که از این درآمد به بدترین صورت ممکن هم استفاده شده و میشود. به همین جهت است که مسئله اقتصاد ایران یک گرفتاری بزرگی است که مانع آزادی بوده. اونم باز تکرار میکنم به دلیل مسئله نفت و اینکه ابتدا درآمدی توزیع نمیشه به خاطر کالایی که تولید شده که بعداً با صدورش درآمد ارزی فراهم بشه، بلکه بدون اینکه درآمدی توزیع بشه یا فقط درصد کمی درآمدی که توزیع میشه، بقیه به صورت ارز که توانایی خرید کالاها را از خارج داره ممکن میکنه و بنابراین یک کشوری یا دولتی رو مانند ایران هم در مسیر واردات بسیار قرار میده، هم از این پولها که با ارقام درست و بدون نظارت و کنترل در بیشتر موارد میتونه مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیره، صرف خدمات و فعالیت‌هایی میشه که از خرید وسایل جنگی نامناسب تا احتمالاً دخالت در بقیه ساختار اقتصادی اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی سایر کشورها میتونه باشه و در نتیجه وضعیت ویژه‌ای رو به وجود میاره. در صحبت‌های قبلی اشاره کردم که اگر ما این درآمد رو از طریق صادرات کشاورزی و یا صنعتی می داشتیم، اصلا چهره ایران متفاوت بود. به هر حال عامل اقتصادی در جهت زندانی کردن مردم و ملت ایران به دلیل شرایط وضعیت داشته ممکن کرده، در حالی که می شد به راحتی ازش در مسیر آزادی استفاده کرد. سیستم سیاسی اصولا به دلیل اینکه این ساختار همیشه جنبه حاکمیت مطلق رو داشته و اصولا طبقه متوسط یا طبقه قدرتمندی که کنار هیئت حاکم باشن وجود نداشته، رابطه رو به سیستم ارباب رعیتی یا فقط یه درصد کمی بدانند و بقیه ندانند و یه درصد کمی برای همه تصمیم بگیرن در آورده و در نتیجه به دلیل ساختار قدرت، به دلیل آنچه که در نظام خانواده میگذره، به دلیل برتری مرد بر زن، همه اینا دست به دست هم داده و سیستم سیاسی رو به صورت یک سیستمی که اصولا انتخاباتش مبتنی بر انتصابات، به جای روابط به جای ضوابط روابط حاکم هست و اصولا سازمان‌ها به نوعی در خدمت و اختیارن، یا اختیار اون کسانی هستن که قدرت رو به دست دارن و به هر حال نبودن آنچه که به عنوان تحزب یا حزب شناخته میشه که اصولا در جهان امروز عامل اصلی و اساسی است که اجازه میده تعادل و توازنی در قدرت و بعدن در توزیع اون و بعدن درخواست هایی که مبتنی به نوعی قبول و پذیرش از جانب صاحبان قدرت میشه، همه اینا وجود نداشته باشه. نبودن حزب یه مسئله ماست. البته ریشه نبودن حزب علاوه بر جنبه های خارجی برمیگرده به اینکه ما از نظر همکاری و کنار هم آمدن مسائل و مشکلاتی داریم. سیستم مذهبی بدون تردید یه سیستم کاملا یک طرفه است، یه سیستمی است که مبتنی بر برداشت و دریافتی از مفهوم مذهبی مطلقه، حتی پرسشی رو نداره، شکی رو نمیپذیره و مسئولیتی در بیان مطالب نداره، بعدم با اصل تقلید به یک باره موضوع رو در چارچوبی میاره که فرد وقتی بهترینه که مطیع ترین باشه و حتی به ذهنش هم شک و تردیدی در خصوص باورها و اعتقاداتش نیاره، چه رسه به این که اون رو مطرح کنه یا به هر حال تقاضای جوابی داشته باشه. بنابراین از نظر سیستم مذهبی هم این گرفتاری رو داریم. بزرگترین مشکل ما بدون تردید باز مثل بیشتر جای دنیا مسئله زنان هست و در کشور ما به دلیل سابقه چند زنی، به دلیل سابقه برتری کامل مرد بر زن که نه تنها مرد سالاره، پدر سالاره، حتی پدر تباره، یعنی تبار و فامیل پدر مهمتر از پدر تبار مادرن، یعنی عمو مهمتر از داییه، عمه مهمتر از خاله است یا دخالت بیشتری داره، پدر بومیه، معمولا دختر رو به خانه پسر یا داماد میبرن و حالا دیگه با او چه میکنن برمیگرده به این که چگونه مردمانی هستن. بنابراین یه جنبه بسیار تند و شدیدی داره که در نتیجه مادران رو در حالی که فرزندان به اونها افتخار میکنن، این مردان، این مادران رو، هر کسی با وجودی که مادر خودش رو خوب میدونه، جمع مادران رو بد میدونه و این یکی از اون تضادهای عجیب و غریبی که در فرهنگ و جامعه ایران هست که در حالی که بسیاری از مردان مادر خودشون، خواهر خودشون، دختر خودشون یا همسر خودشون رو خوب میدونن، وقتی به جمع زنان میرسن دیگر اون حقوق و مزایا رو برای مجموعه این افراد که مادر دیگری و خواهر و دختر دیگری هست قائل نیستن. و بنابراین این موضوع و برتری مرد بر زن و قوانینی که این تبعیض و تفاوت رو برخی از اوقات به صورتی در میاره که در هیچ جامعه‌ای و با هیچ ملاک انسانی هماهنگی و سازگاری نداره، وضعیت رو برای آزادی مشکل میکنه. مطلب دیگه وسایل ارتباط جمعی هن که یا آزاد نبودن یا اگر آزاد بودن فقط آزادی رو در اتهام و فحاشی در بیشتر موارد دانستن و بنابراین ما وسایل ارتباط جمعی نداریم که مسئولیت هدایت و رهبری افکار و عقاید داشته باشه یا به عنوان آینه باز تا به همه حوادث خوب و بد باشه، در حالی که جنبه آگاه کننده و راهنمایی داشته باشه. بنابراین وسایل ارتباط جمعی یا محدود بودند یا مجبور و محکوم بودند یا ارگان احزاب و گروه‌ها یا صاحبان قدرتی بودند که به راحتی میتونستن هر چی دلشون میخواد بگن و در حالی که آزاد بودند و رها و به قول معروف سنگ‌ها را میبستند و سگ‌ها را رها میکردند، حتی وقتی که از آزادی هم برخوردار شدند به جای پرداختن به موضوع و مسائل به در حقیقت تسویه حساب‌های فردی و شخصی پرداختن و به همین جهت است که حتی در خارج از کشور هم می‌بینیم که وسایل ارتباط جمعی با وجودی که در یه چارچوبی میتونن کار و فعالیتی بکنن، به جای روشنگری کوشش برخی از در جهت افشاگری یا به حساب خودشون باز کردن حقیقت و حال اینکه در پشت همه اینها شما نه حسن نیتی میبینید، نه آگاهی و دانایی میبینید، نه عدالت و انصافی میبینید و نه مهربانی، و بنابراین وسایل ارتباط جمعی تبدیل شدن به کارد و چاقویی که مخصوصا در یه جامعه‌ای که بیشتر مردم همچنان به آبرو و نظر و قضاوت دیگران اهمیت میدن، در چارچوب ناسزاگویی و آبروریزی حرکت میکنن و از این طریق حسابشون رو به حساب خودشون با دیگران تسویه میکنن. بنابراین وسایل ارتباط جمعی هم نقشی رو که باید در این زمینه میداشتن ندارن. دخالت خارجی ها رو ما به مقدار زیادی هم داشتیم، به خاطر شرایط خاصی داشتیم، هم این باور رو چون در وجود ما گذاشتن که خارجی ها در زندگی ما بسیار دخالت دارن، ما تصور کردیم که بسیاری از حوادث و اتفاقاتی که در این شهر و اون شهر میفته یا به انگلستان مرتبطه یا به روسیه یا در گذشته احتمالاً به آلمان و یا به امریکا و یا کشورهای دیگه. به بیان دیگه یه تصویر و تصوری که البته یه مقدار مبتنی بر شک و سوء ظن نیست که به دلیل ساختار خانواده در جامعه ایران وجود داره و توری در حقیقت توطئه، زمینه رو فراهم کردیم که این کشورهایی رو که برخی از اوقات هیچی نه درباره ایران و ایرانی میدونن و یا هیچ نقشی ندارن و تازه مقدار زیادی پول خرج کردند و وقت صرف کردند که ما رو به این باور برسونن که اونا خیلی نقش زیادی در زندگی ما دارن، شرایطی رو به وجود آوردن که ما به اونها این قدرت و امکان رو بدیم و نظر اونها رو به نوعی مستقیم و غیر مستقیم اعمال کنیم و یا برخی از اوقات اونها با رفتار وارونه خودشون رو ما رو وادار به کاری کردن که دقیقاً مساله و منافع اونها رو تأمین می‌کردی. این کار تجاوز رو همطور که می‌دونید از یک طرف در دوران عثمانی با روس‌ها و عثمانی‌ها می‌خواستن ایران رو یه جوری قسمت کنن، بعدن معاهده ترکمنچای گلستان 30-40% خاک ایران رو میگیرد و جدا میکند رو به هر حال تصاحب میکنن، از جانب دیگه توی فعالیت‌های مربوط به آذربایجان دخالت روس‌ها کاملا دیده میشه، انگلیس‌ها در جنوب و در منابع نفتی ما مخصوصا نفوذی دارن و ماجرای ملی کردن صنعت نفت رو به این راحتی ها بهش تندر نمیدن و هزاران هزار توطئه و دسیسه در این زمینه انجام میدن. 1907 تازه یک سال بعد از انقلاب مشروعیت روسا و انگلیس ها اصلا تصمیم میگیرن که ایران رو دو تکه کنن، قسمت شمالی به روسا و قسمت جنوبی از آن انگلیس ها باشه و بنابراین ما با یه مقدار دخالتی در زمینه های مختلف همراه بودیم و در نتیجه نقش سیاست خارجی هم به ما فرصت و اجازه آزادی و آزادگی رو نداده و ما هم به دلیل باورهامون که اونها رو بیش از اون اندازه قدرتمند و توانا دیدیم معمولا یا در مقابلشون تسلیم شدیم یا مقاومت و مخالفت‌های ما به جایی نرسیده یا همطور که عرض کردم برخی از اوقات آنچه رو که اونها می‌خواستن به گونه‌ای که نظر اونهاست به ما گفتن و ما رو وادار به رفتار ظاهراً متفاوت ولی واقعاً مطابق با منافع اونها کردن و بسیاری در این زمینه گول بسیار خوردن. حتی برخی از اوقات گروه‌های آگاه و روشن فکر ما گرایش های سیاسی پیدا کردن که به دلیل نگاه خاصی که به موضوع داشتن به جای اینکه در خدمت ایران و مردم ایران باشه، نه در چارچوب اصول اخلاقی و انسانی جهانی بلکه در چارچوب خدمت به کشورهای دیگه و ناچار خیانت به کشور خود ما همراه بوده. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده و شرایط نامناسب اجتماعی رو به وجود آورده. از جانب دیگه چگونگی نظام آموزش و پرورشی که اساسش بر ترس و تنبیه و کنترل هست و اون رو به عنوان قاعده میشناسیم که بچه‌ها بالاخره در خانه باید از کسی بترسن و باید دیگران براشون تصمیم بگیرن و بعدن وقتی کار بدی میکنن باید تنبیه بشن، چون این تنبیه شدن بعدن سعادت و سلامت اونها رو تضمین میکنه و حرفهایی حتی به اینکه چوب پدر چنین و چنان است یا چوب معلمان چنان است زمینه رو فراهم میکنه که ما در کودکی به اعتماد به نفس بوم و به ویژه به حرمت نفس اون آسیب فراوانی برسه و مسئله قدرت رو به نوعی بپذیریم و موضوع آزادی و آزادگی رو، ابراز عقیده و نظر رو، پرسیدن رو، مشورت کردن رو، موافقت و مخالفت کردن رو به طریق درست رو ندونیم و بعدا نظام آموزشی ما به یک باره رابطه معلم و شاگردی رو برقرار میکنه که معلم به یک باره نه تنها دانا و تواناست، حق هر نوع دخالتی رو تو همه زمینه ها داره و بعدن به راحتی با بازی و لجبازی حتی میتونه با یه شاگرد کوچکی بجنگه و او رو به بهانه‌های مختلف تنبیه کنه، حتی آخر کار رفوزه کنه و دستی کسی هم به جایی نرسه. و بنابراین سیستم خانواده، نظام پرورش و تعلیم تربیت در محیط خانه و جامعه، همه و همه باز در همون چارچوبی حرکت میکنه که از مسئله حرمت انسانی، از برابری انسانها، از آزادی و آزادگی، از حق انتخاب، از نوعی پذیرفتن این که آدم ها حتی حق اشتباه دارن یا اختلاف دارن، همه اینا دور هست. و در نتیجه وقتی شما به این مجموعه نگاه میکنید، متاسفانه سیستم اقتصادی ما، سیاسی ما، مذهبی ما، نظام اجتماعی ما، خانواده ما، موضوع زنان، موضوع پرورش و تعلیم تربیت کودکان در خانه، نظام آموزشی ما، همه به گونه‌ای همچنان در چارچوب فرماندهی و فرمانبرداری و موضوع اطاعت و احترام به عنوان دو پایه اصلی و اساسی خوبی و تربیت انسانی قرار میگیره و در نتیجه ما رو به اینجا رسونده که رسانده. و گرچه خوشبختانه در همه این زمینه‌ها تغییراتی پیدا شده و همچنان تغییراتی پیدا خواهد شد، ولی متأسفانه هنوز راه بسیار داریم و دگرگونی در همه این زمینه‌ها و ابعاد اگر با آگاهی و دانایی کامل صورت نگیره، احتمالاً ما رو همچنان در صف زندانیان یا زندانبانان قرار خواهد داد، آنگونه که تا به حال بوده. به همین جهت است که در حالی که از نظر پیشرفت‌های علمی یا احتمالاً هنری و یا حتی گفتگوهای فلسفی در حد و سطح بقیه جوامع بوده و همچنان هستیم، متاسفانه نظام فردی و اجتماعی جامعه ایران یا مردم ایران همچنان نوعی اطاعت و فرمانبرداری هست. هنوز بزرگترین حرف بیشتر پدر و مادرها این است که بچه‌ها گوش به حرف اونها نمیدن. و از همین جا میشه فهمید که موضوع این نیست که پدر مادر باید کار خوب رو به بچه بیاموزن، این بچه هست که باید بر اساس فرمان پدر و مادر عمل و حرکت کنه. و از همین جا شما میتونید ببینید که چگونه مسئله فرماندهی و فرمانبرداری، مسئله قدرت به جای محبت و به جای عدالت در یه جامعه جا باز میکنه و در نتیجه به راحتی به بهانه داشتن حق از هر قدرتی علیه هر عدالتی و حقیقتی و محبتی استفاده میشه. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز رو داده باشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکا جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
اطلاعیه:
مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی در کالیفرنیا است که با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع قابل اطمینان را برای خانه‌های شما و محل کارتان عرضه می‌کند. 818-532-5200 با صرفه‌جویی متجاوز از 30% با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره قبلی. 818-532-5200 با پلنت آنلاین شما به مدت 3 ماه از سرویس تلفنی برای منزل خود همراه DSL و 2500 دقیقه تلفن راه دور به آمریکا و کانادا با پرداخت $9.99 برخوردار خواهید شد. 818-532-5200 با اشتراک بیزنس خود به پلنت آنلاین توسط این کمپانی، وبسایت هوستینگ برای بیزنس شما 6 ماه اول رایگان خواهد بود. 818-532-5200 planetonline.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که تظاهرات امروز از ساعت 6 به بعد از فدرال بیلدینگ به سمت فکر میکنم دریا بر سر جای خودش هست. ساعت 7 مانند شبهای گذشته یا چندین شب گذشته تظاهراتی در مقابل فدرال بیلدینگ برپا خواهد بود که احتمالاً این دو گروه یا جمع با هم به کنار هم خواهند بود. روز شنبه از ساعت 11 به بعد جلوی فدرال بیلدینگ تظاهراتی برپاست و روز یک شنبه علاوه بر اینکه تظاهرات روز شنبه و یک شنبه ساعت 11 سر جای خودش هست، آنگونه که گفتن از ساعت 2 بعد از ظهر راهپیمایی در مسیری که وسیله پلیس مشخص و اجازه داده شده و در چارچوب حرکت اگر اشتباه نکنم از مقابل سفارت انگلیس و فرانسه به دلایل بسیار برپا خواهد بود. البته برخی از سفارتخانه ها را همون گونه که گفتن خواستن ولی اجازه ندادند. اما این راهپیمایی مخصوصا در چارچوبی است که هدف اصلی و اساسی را آن گونه که بنده شنیدم و گفتن یکی مسئله حقوق بشر که باید پایه و مبنای همه نظام‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان باشه، دوم مسئله حق آزادی بیان و سوم حمایت از مردم ایران. بنابراین این دوستان در چارچوب فعالیت‌های مرتبط به مسئله حقوق بشر از ساعت 2 روز یک شنبه از جلوی فدرال بیلدینگ راه پیمایی رو خواهند داشت. بنابراین امیدوارم دوستانی که این کارها رو یا هر کدوم از اونها رو خوب و درست میدونن در اون شرکت کنن و آنها که نمیدانن آنگونه که مایل هستن عمل کنن. همچنین با آقایتون میرسونم که من برنامه در ونکوور کانادا داشتم 18 و 19 جولای، اونها رو به دلیل حوادث و اتفاقات فعلا به تأخیر انداختم. بنابراین در ونکوور کانادا در کپیتان یونیورسیتی برنامه 18 و 19 جولای نخواهم داشت و سفر سه شب و سه روزه ما به انسنادای مکزیک به دلیل تعهدات سنگینی که در این زمینه هست و استقبالی که دوستان کردن سر جای خودش هست. اما کامران و هومن خوب و عزیز با اعضای ارکسترشون که قرار بود در اونجا دو شب برنامه داشته باشند، با توافقی که با کامرشل ترافل کردن برنامه اونها منتفی است. یعنی با وجودی که کامران و هومن و اطرافیانشون در این سفر خواهند بود ولی برنامه نخواهند داشت. نه اینکه حالا شاید ترانه‌ای بخوانند یا نخوانند، نه، برنامه‌ای نخواهند داشت و مایل هستند که در این شرایط مانند بقیه هموطنان و همزبانان درگیر ایجاد ارتباط بیشتر و بهتر و گفتگو باشند. به همین جهت است که به جای این برنامه‌ها علاوه بر اینکه من سه کنفرانس یک جلسه پرسش و پاسخ داشتم، احتمالاً یکی دو سه برنامه‌ای رو اضافه خواهیم کرد و شاید از یکی دو سه نفر از دوستان آگاه به موضوعها و مسائل ایران هم بنده دعوت کنم که در این سفر با ما باشند و بنابراین فرصتی هست که حال که به دور هم جمع میشیم و عده‌ای بر این کار تصمیم گرفتن با حذف برنامه حالا کنسرت یا برنامه هنری کامران و هومن در حالی که عرض کردم اونا اونجا هستن فرصتی به جهت گفت و شنود در این زمینه داشته باشیم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
علی دکتر.
بله بفرمایید.
با سلام خسته
نباشید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر می‌خواستم در مورد همین مسائل اخیر ایران یکی دو سالی ازتون بپرسم ولی اولش می‌خواستم یه توضیح بدم اینکه با توجه به اینکه اگر نگاه بکنیم از زمان تشکیل حکومت ایران یعنی 30 سال قبل و اون جو سنگینی که در ایران حکومت از اون زمان به وجود اومد میتونستیم ببینیم که هر کسی در از اون حکومت میشد فهمید هر کسی که در این حکومت نیست پس با ما نیست و نمیتونه در بین حکومت باشه قشنگ میشد فهمید یعنی اینکه اکثر روشنفکرها از طرف حکومت ترد شدن و یا همین اواخر کشته شدن یعنی اواخر منظورم دهه 60 و 70 و بعد از اون به مردم عادی که نگاه بکنیم به ایرانیایی که به بیرون از خارج مهاجرت کردن یک نوع از نظر من یک نوع قهر سیاسی مذهبی اجتماعی یعنی اینکه مثلا اون جامعه را اصلا قبول نداشتن که به این مهاجرت ها دست زدن و با توجه به اینکه در این چند سال اخیر بسیار دیدیم که یه تحولاتی در ایران اتفاق افتاد یعنی به نظر من خطی کشیده شد بین این حکومت و حکومت به دو دسته تقسیم شد دست راستی ها و دست چپی ها که الان به نظر میرسه جنگ بین دست چپی ها و دست راستی ها و اگر به جامعه نگاه بکنیم اگر به خود حکومت نگاه بکنیم حکومت بلا منازع در اختیار دست راستی ها و دست چپی ها که یک زمان از همون اول اگر بخوایم نگاه کنیم هاشمی رفسنجانی یا همین میرحسین موسوی یا همین سید محمد خاتمی که در زمان جنگ مسئول تبلیغات جنگ بودن اینا شدن جزء روشنفکران و چپی های جامعه که بعد از اون کروبی هم به اونا اضافه شد و خیلی عادیه مثلا میشه از سعید حجاریان اسم بود که زمانی حتی وزارت اطلاعات رو درست کردن محسن سازداره که در نیویورک و سپاه پاسداران رو درست کردن حالا اینا جزء چپی هایی هستن که تقریبا میشه گفت مخالف اون نظام هستن
البته من چون دو سه دفعه اشاره فرمودید به چپ و راست البته میشه این تقسیم بندی ها داشتن که ولی معمولا مفهوم چپ با خودش هم در جهان هم یعنی بیشتر به عنوان آنچه که به هر حال گروه اصلاح طلب و اینها خودشون رو میدانند واقعا چپ و راستی واقعا شاید برخی از اوقات میفهمم بفرمایید
بله دقیقا درست فرمودین حالا چیزی نشه که مثلا به اونا کمونیست بگن یا نه ولی مثلا اینکه کمونیست نبود و با توجه به اینکه از زمانی که اصلاحات شروع شد و ما نگاهی که به اصلاح طلبا بکنیم واقعا تفاوت بسیار زیادی بین اصلاح طلبا و این طرفی‌ها وجود داره و این تفاوت باعث شد که جوان ها مثلا با توجه اینکه من خودم دو سالی بیشتر نیست اینجا و جوان ها بسیار زیاد با اصلاح طلب ها رابطه یعنی بیشتر به اون سمت گرایش پیدا کردن و از اون طرف نگاهی که جوان ها به بیرون از کشور داشتن به نظر شخص من و با توجه به اینکه مثلا من زیاد پیگیر مسئله سیاسی بودم نگاه خاصی به اپوزیسیون خارج از کشور اون غذا نداشتن مثلا شما اگه بخواید نگاه کنید یک گروه کمونیستی هست که این طرف آبها فعالیت میکنه و مجاهدین هستن و سلطنت طلبا و بلتر مثلا جوانای ایرانی تقریبا نمیتونم از صف همشون بگم ولی دیده هایی که من داشتم بیشتر سمت اصلاح طلبا بوده تا اپوزیسیون خارج از کشور و با توجه به جنگ که الان بین این دو قدرت گرفته و جوان ها تقریبا به نظر من اگه شنیده باشین خیلی ها میگفتن ما حتی خواب اینو نمیدیم که این همه آدم بیرون بیاد. و این جوان ها، حالا نمیخوام بگم دوباره مثلا میر حسین و موسوی بخوایم علم بکنیم، ولی همین جوان ها دوباره پشت سر اصلاح طلب ها بیرون اومدن. و این که چون آلترناتیوی از بیرون نبود، یعنی شما عجیده باشین خیلی ها نشستن تو این تلویزیون ها بیانیه دادن و اظهارات بسیاری کردن، ولی خب توجه به اونا زیاد نشد و با توجه به نگاهشون به اصلاح طلب ها، جوان ها بیشتر با اصلاح طلب ها و الان من تو این تظاهرات دیدم حتی سنین بالا اونا هم بیرون اومدن، چون من تو تظاهرات قبل دیدم بیشتر جوان ها و نوجوان ها بودن، سنین از 14-15 سال شروع میشد تا 23-24 سال و یکم بالاتر، ولی ما هیچ وقت سنین خیلی بالا رو نمیدیدیم. ولی الان ما میدیم مثلا پیرزن کتک میخوره یا پیرمردانی هستن که میان واقعا از جون گذشتن، چون من اونجا بودم میفهمم، میدونم چی دارم میگم، چون من احتمالا همه دیدن این مسئله که چطور با مردم برخورد میشه. من میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد اینکه خیلی از انقلاب حرف میزنن. یک، میخواستم بدونم نظرتون در مورد انقلاب چیه، چون ما نمیدونیم این مسیر به کجا خواهد رفت و اون آخر سر چه کسی انقلاب رو به دست خواهد گرفت. شاید آخر سر اصلا همه فراموش بشن و یه مثل همین انقلابی که اصلا مذهبیون زیاد توش کاری نبودن به دست مذهبیون افتاد. و ترس این که خیلی ها ترس دارن، حالا با این که مجاهدین و ایرانی نداریم، ولی با توجه به این که محبوبیت اونچنانی در بین جامعه ندارن، مجاهد ها این چیز رو در دست بگیرن با توجه به قدرت، سلاح، پول و تمام ابزاری که در دست دارن. چپی هایی که اصلا فکر میکنم رو هم نظر من و دیده هایی که داشتم بیشتر از 5000 نفر نباشن و سلطنت طلبان که 30 سال هست همگی اینجا و تقریبا از جامعه ایران کاملا دورن. میمونه اصلاح طلبان که
من متوجه هستم. ببینید عزیز، البته تجزیه و تحلیلی که میفرمایید و نگاهی که میکنید رو میفهمم، در بیشترش هم فقط بحث و اختلافی که ممکنه من با شما داشته باشم بحث درصداست، مخصوصا اینکه فرض کنید اگر اشاره فرمودید که شاید مثلا به اپوزیسیون خارج توجهی نداشتن، میتونم بفهمم که شاید اونا متوجه میشن که در داخل اگرم با عقایدشون موافق بودن فعلا کاری در اون زمینه نمیشه کرد، یا اگر احتمالا به فرموده شما به سمت اصلاح طلبان رفتن به خاطر این بود که یا اون رو ممکن میدیدن، یا برخی از اوقات این گذری است برای رفتن، یا یه پلی است برای رفتن به یه مرحله دیگه. اما دو تا مطلب کوچک رو با درس کنم. یکی، وقتی که شما بحث انقلاب میکنید، بحث انقلاب اصولا در ذهن بسیاری از ما ایرانیان یه حرکت پیش رو به سمت جلوه، یعنی وقتی شما حرکت میکنید، مثلا سابقه ذهنی ما مثلا انقلاب صنعتی، انقلاب کبیر فرانسه، حالا اونایی که زمینای چپ دارن انقلاب روسیه، ما اصولا فکر کنیم که انقلاب یعنی پیشرفت، در حالی که از نظر جامعه شناسی انقلاب به معنی پیشرفت نیست. انقلاب به معنی جابجا شدن نظام ارزشی و اخلاقی جامعه است. یعنی وقتی که آنچه که خوبه بد میشه، آنچه که بد خوب میشه، انقلاب شده. یعنی وقتی شما در یه جامعه 100 تا موضوع رو دارید که اینا رو خوب و درست میدونید و بعدن یه گروهی میان یا جامعه دستخوش دگرگونی میشه، در حدی که اون 100 تا چیز 50 تا 60 تا 70 تاش که خوب بوده حالا بد میشه یا کمتر بهش توجه میشه، انقلاب صورت گرفته. چون از نظر تکنیکی اون چیزی که به عنوان اجزاء عمل اجتماعی است، component of social action، چون این تجزیه و تحلیل جامعه شناسی است، در هر عملی 4 تا چیز وجود داره، یعنی ارزش، هنجار، سازمان و وسایل. مثلا فرض بفرمایید وقتی من و شما به من یه لیوان آب تعارف میکنید، این اولا ارزشش هم مسئله حیات، هم مسئله مهربانی شماست. بعدش هم یه نرمی داره که این آب رو شما از یه چارچوبی و بر اساس یه اصول میدید، اون تو دستتون نمیریزید بریزید تو صورت من یا بگید از دست من بخور، این رو توی لیوانی میریزید و مثلا مواظب هستید که انگشتتون توی مثلا این لیوان نکنید. بنابراین یه نرم یا هنجاری داره که قواعد رفتاره. بعدن این آب، حتی حالا تو موضوع آب، از طریق سازمان آب، از طریق لوله کشی به خانه آمده و ماده‌ای که هست یه آبی است که تمیز و پاکیزه است. بنابراین گفته میشه که تقریبا در هر عملی این 4 هست. حالا یه زمانی هست که یه عملی جنبه ارزشیش بیشتره، شما وقتی به نماز میایستید و یه عملی احتمالاً وقتی شما بدنتون رو میشویید بیشتر جنبه فیزیکی و مادی خودش رو داره. حالا روزی که ما صحبت از انقلاب میکنیم وقتی است که ما نظام ارزشی و اخلاقی رو به هم میریزیم، و وقتی که شما صحبت از اصلاحات میکنید یعنی شما با نظام ارزشی و اخلاقی ولیو سیستم یا مورالیتی کاری ندارید، به بیان دیگه اون نظام رو سر جای خودش نگه میدارید که نظام ذهنیه، بلکه نرم و هنجار رو به هم میریزید. یعنی بحثی که در خصوص شما اشاره فرمودید اصلاح طلبی و اصلاحات یعنی تغییر قوانین، قواعد، مقررات، به هیچ وجه با ارزش ها کاری نداره، یعنی مفاهیم ارزشی سر جای خودشون میمونن، در حالی که وقتی شما صحبت از انقلاب میکنید حرف شما این است که نظام ارزشی رو میخواید به هم بریزید. بنابراین از نظر علمی و جامعه شناسی انقلاب ایران یک انقلاب تمام عیاره، برای که بسیاری از اون چیزهایی که خوب و درست و مفید بودن به نظر مضر رو بد و غلط آمدن و دیگرگون شدن. حتی اون اصطلاحی که مفاهیم اسلامی هم داره اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم، یعنی اون بالایی اومد پایین، پایینی رفت بالا، و این نه در خصوص افراد، در خصوص بسیاری از موضوعهای مهم و اساسی بود. یعنی اگر فرض بفرمایید مثلا ریش زدن چیز خوبی بود، حالا ریش هم نمیزنن، حالا درست جنبه ظاهر را، یا کراوات زدن یه علامتی از مترقی بودن بود که به قول معروف ما قرار تا مغز و استخوانمون غربی بشیم، این تنها راه نجاتمونه که به هر حال به عزیزی و بزرگی نسبتش دادن، حالا دیگه اصلا هیچ کس کراوات نمیتونه بزنه، اصلا قرار نیست یک کراوات که بزنه، اصلا به نظر غیر عادی میاد. بنابراین شما اگر صحبت از انقلاب میکنید باید بحث ارزشی بکنید. بنابراین بذارید پیام ها بیاد، من دنبال این صحبتم یه توضیح بیشتری راجع به موضوع دیگه هم بود که فرمولی اونم یه اشاره میکنم، بعد در خدمت هستم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن قضا و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرد، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
emirates.com/usa.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
لطفاً توجه فرمایید برنامه آموزشی رایگان لو مودیفیکیشن روزهای شنبه و چهارشنبه در لس آنجلس و اورنج کانتی برگزار می شود. 818-614-4848 محمد رضا طلایی.
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت می کنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر میکنید بد نیست بدانید تویوتا اند ساین آف تاوزن اوکس یکی از بهترین و پرفروش‌ترین نمایندگی های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی میپرسیم اگر دوستان در تویوتا آف تاوزن اوکس به شما مراجعه کنند چه مزایایی در اختیارشان میگذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنید. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیست تویوتا به من مراجعه کردند، نه 1 میلیون، 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا آف تاوزن اوکس، 818-340-5646 818-340-5646 عضو 08.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم من بذارید توضیح کوچولو بگم برای مطلبی هست، بفرمایید. من عرضم این بود که وقتی شما صحبت از انقلاب میکنید، از نظر علمی انقلاب وقتی است که شما نظام ارزشی و اخلاقی رو به هم می‌ریزید، و البته ارزش یعنی واقعیات مرجح، یعنی اون چیزی که به چیز دیگه ترجیح داده میشه. شما روزی که اومدید گفتید این دینه که ترجیح داره مثلا بر علم یا عقل، اگر هم چه حرفی بزنید، اسم این بحث ارزشیه. این فرض کنید وقتی بیاد بگید که فرض کنید دستورات مذهبی حاکمن بر قرارهای اجتماعی یا ترجیح دارن بر قرارهای اجتماعی یا قوانین و مقررات، یا قوانین و مقررات در وقتی که با دستورات مذهبی در تضاد و تعارض هستن کنار گذاشته میشن، شما یه بحث ارزشی دارید. بنابراین انقلاب وقتی است که شما نظام ارزشی جامعه رو به هم میزنید، در حالی که وقتی شما صحبت از اصلاحات میکنید، شما قوانین و مقررات، نرم و هنجار یا قواعد رفتار رو دیگرگون میکنید. حالا نکته‌ای که تو صحبت‌های شما بود، که البته یه جنبهش کاملا مسئله مهمی بود، ولی خیلی از اوقات وقتی شما آدما رو جابجا می‌کنید، نه انقلاب کردید نه اصلاحات کردید، شما اون چیزی است که بهش میگن کودتا. اون وقتی است که در حقیقت عامل چهارم رو که اشخاص و کالا هستن رو جابجا کردید. بنابراین خیلی از اوقات آنچه که اتفاق میفته اسمش انقلاب نیست، اسمش هم اصلاحات نیست، کودتاست. باز در اینجا یه نکته مهم دیگه وجود داره. اگر شما آمدید از مردمی که یه چیزی رو به عنوان یک واقعیت و یا یک امتیاز پذیرفتن یا قبول کردن یا در اون زندگی میکنن، مثلا شما آمدید یه چیزی رو به تا حدودی به آزادی زنان، برابری زنان، هم در قوانین هم در رفتار رسوندید، بعد همه اونا رو از اونها میگیرید، وقتی شروع میکنید اونا رو بهشون دارن، اسم این اصلاحات نیست. یعنی بسیاری بحثا از نظر آنچه که اتفاق افتاده در اون اسمش اصلاحات نیست، اسم این استرداده. یعنی چیزایی که گرفته شده داره پس داده میشه. شما اگر فرض کنید آمدید گفتید مثلا زن باید چادر بپوشه، در حالی که قبلا میتونست انتخاب کنه لباس خودشو، حالا اومدید گفتید نه، چادر رو میتونید نداشته باشی، روسری داشته باشی. بعدم روسری صبر کنید عزیز، روسری هم شما میتونید نداشته باشید، فقط حالا یا روسری باید داشته باشید ولی موهاتون یه ذره اومد بیرونش کنه. اسم این اصلا اصلاحات نیست، اسم این استرداده. شما روزی میتونید راجع به اصلاحات صحبت کنید که قوانین و مقرراتی رو وضع کنید که از نظر ملاک‌ها، اگر ملاک دارید برای پیشرفت، از مرحله قبلی بالاتر باشه. بنابراین بسیاری از اون چیزایی که در ایران اتفاق افتاده یا برچسب گرفته، از نظر جامعه شناسی مادام که در یه جامعه مثلا 20 30 سال بوده و مردم اون رو پذیرفتن و با اون راحت هستن و اون رو میخوان، شما اسم نمیتونید اصلاحات بگذارید. بنابراین اصلاحات در چارچوب سیستمی که همکنون هست درسته، ولی از نظر اجتماعی نیست. بنابراین اگر شما بیاید به زنای مقدار آزادی بیشتری بدید، چرا نمیتونید بگید ما در مسیر اصلاحات حرکت کنیم؟ شما در مسیر استردادید. شما دارید حقی رو که گرفتید پس میدید، چیزی رو که از اونها گرفتید بهشون برمیگردونید. اینجاست که جامعه رو به یه بنبستی میرسونه که موضوعی که شما اشاره کردید، بحث انقلاب مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی میخوان نظام ارزشی رو به هم بزنن. یعنی فرض کنید میخوان بگن دین از حکومت باید جدا باشه. اینجا شما بحث ارزشی دارید، درست است که به دنبالش قوانین و مقررات میاد. اگر مفهوم انقلابی رو که فرمودید آیا میشه یا نمیشه در این چارچوب ببینید، معنا داره، ولی اگر مقصود شما از انقلاب اینه که چون تو صحبتاتون بود که مثلا این گروه یا اون گروه بیان، نه، این گروه ها ممکنه بیان حتی از گروه قبلی در چارچوب نگهداری نظام ارزش ها پایدارتر باشن، در حالی که ممکنه هست یه گروهی رو قلقم کنن یه دیگه سر جاشون بزنن. شما انقلاب ندارید، شما اونجا کودتا دارید، برای که فقط آدم ها رو عوض کردید، در حقیقت نگهبان های قصر ها و قصر نشینان رو عوض کردید. اسم این انقلابه، اسم این اصلاحاته، اسم این فقط کودتا است. بنابراین این تفکیک ها مطرحه. جان
میتونم یکی دو مورد اشاره کنم در مورد صحبتاتون؟ اینکه یکی اینکه وقتی در یک جامعه که کاملا میتونم بگم یک جامعه پادگانی تقریبا شده، شما هیچ وقت نمیتونید بیاین حرف از لحاظ اصلاح طلب ها و صحبت اصلاح طلب ها، شما هیچ وقت نمیتونید بیاین بگین که مثلا دین باید از سیاست جدا بشه. اگه مثلا این صحبت رو فرضاً آقای میرحسین موسوی آقای کروبی بخوام انجام بدن روز بعد زندان.
نه 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 ببینید نه من اون بحث رو نمیخوام با شما بکنم. اون مسئله این میشه که من و شما یه گفتگویی داریم درباره این که اونا چه باید بکنن یا نکنن. من فکر نمیکنم اون بحث من هست. من بحثم چون شما بردیتش به چارچوب این که میتونن یا نمیتونن، من نمیدونم. آدمایی هستن که همون موقعی شما میگید نمیتونن میگن تا پای جونشون هم میستن، کشته میشن، میرن دنبال کارشون. آدم میتونه. نه ببینید، بحث توانستن نیست، بحث خواستن و نخواستنه. بنام علتش این است که علت خواستن و نخواستن ممکنه که من همچی باوری ندارم. یعنی ممکنه افرادی که شما اصلاح طلب میدونید چون اگر باور مذهبی دارن که قانون خدا بر قانون بشر برتری داره، فرقی نکرده تو این سیستم. اصلا بحث این که دین از سیاست، از حکومت، نه سیاست، چون اینم بازی سوء تفاهم. دین و سیاست همیشه با هم مرتبط بودن، خواهند بود. سیاست با دین، دین سیاسی، سیاست دینی سر جای خودشه. دین و حکومته، یعنی اون، چون ببینید ما وقتی میگیم دولت، دولت یه ترکیب چهارگانه داره. دولت یعنی یک سرزمین، یک جمعیت، یه حکومتی که به وضع قانون و اجرای قانون میپردازه و یه حاکمیت خارجی، یعنی مرزهایی داره و دخالت خارجی درش نیست. بنابراین مفهوم دولت یعنی، مفهوم حکومت یعنی مجموعه سازمانها و ارگانهایی که به وضع و اجرای قانون میپردازن و اداره جامعه رو به عهده دارن. بنابراین جا به جایی در مسئله حکومت میتونه هیچ معنایی نداشته باشه. برخی از اوقات این جا به جایی حتی تهجر بیشتری از قبلی داره و در نتیجه با ملاک ها به گونه دیگه در میاد. این که افرادی که شما نام بردید این گونه یا آن گونه هستم، اصلا بحث فردی، البته اگر داشته باشم، وقتی است که به موضوع مرتبطه. نه من نظری در این باره ندارم که اونا میخوان نمیتونن میتونن، ولی عرض من این بود که سوء تفاهم نباید بشه که ما فکر بکنیم، یعنی انقلاب رو از نظر علمی میگم، شما همیشه میتونید نام هر چیزی رو انقلاب بذارید، شما میتونید برید تو خونه داد بزنید بگید انقلاب کرد، من اون بحثو ندارم. در مباحث جامعه شناسی نظام انقلاب وقتی است که در فرهنگ، در نظام اخلاقی و ارزشی شما دگرگونی به وجود میاری، اگر اون میارید بحث انقلاب. اگر شما اومدید سراغ اصلاحات، شما در چون ملاک دارید، یعنی کرایتریا دارید، اسکیل دارید، شما اگر اومدید قواعد و قوانین پیشرفته تری گذاشتید با ملاکایی که پذیرفته شده، اسمش اصلاحاته. ولی اگر شما فقط از یه قانون رفتید به قانون دیگه، مثل که از کلاس فیزیک برید به کلاس شیمی، نه از کلاس اول برید کلاس دوم، و یا احتمالاً چیزی که از مردم گرفتید به اونا برگردونید، اسمش این اصلاحات نیست. به همین جاست که بسیاری وقتی که موضوع اصلاحات مطرح شد، حرفشون بود که اینا اصلاحات نیست، اینا استرداده. شما اومدید میگید این چیزها رو بهتون برمیگردونم، اینا شما داشتید بهتون برمیگردونید. من اگر اومدم از شما 100 دلار گرفتم بعد 10 دلارش دادم، که اسمش اصلاحات نیست یا کمک به شما نیست، من پول شما رو پس دادم. این اون بحثی است که من باشم. ولی اگر شما فکر میکنید که کسانی خوبن یا بدن یا درست عمل میکنن یا غلط عمل میکنن، اون یه بحث دیگری است که من با اون شروع نکردم. بخواید راجبش حرف بزنید، یه چارچوب دیگری از گفتگو خواهد بود. ولی چون اشاره به محتوا و استراکچر و ساخت جامعه ایران فرمودید و گفتید، من در اون چارچوب داشتم مطلبی داشتید میفرمودید.
بله، چون مسئله دیگه هم مثلا عنوان شد در مورد این که دادن همون صحبت شما برمیگرده که حقوقی که از باهیا گرفته شده دوباره بهشون برگردونده بشه، در حالی که هیچ کس مثلا جرأت نداشت چنین صحبتهایی بکنه. یا مثلا من مصاحبه دیدم که در مورد همین حجاب زنان بود که از خانم حقیقت جو سوال شد که آیا شما اگر دولت به دست کروبی بیفته، شما با در مورد حجاب زن چه نظری دارین؟ آیا آزادی رو برای زنان قائل خواهید شد که بتونن حجاب خودشون انتخاب بکنن. و اونجا بود که مثلا جواب دادن که هر کی هر چی دلش بخواد باید بپوشه و این نظر ماست، ولی تو اون چارچوب که اون فضا کاملا بسته است و ما نمیتونیم.
نه نه باز ببین عزیز، شما با بحث پرگماتیسم من نکنید، من شما رو کاملا میفهمم. نه ببین، بحث من شما این است که آیا یه همچی آدمی رو، اگر هست یه همچی آدمی رو، طرفدار اصلاحات میدونی یا نمیدونی؟ عرض کردم اگر یه چیزی رو مردم داشتن ازشون گرفتی بهشون بدی اسمش اصلاحات نیست. دوم، اگر شما اومدید حتی فرمودید، لطفاً برزم شما اومدید و فرمودید که ما به زن اجازه میدیم هر جور دلش میخواد، یعنی عیبی نداره هر جور دلش خواد لباس بپوشه، اما یه مرد میتونه دو تا زن بگیره، شما کار اصلاحات نکردید، شما لباس رو دادید اما بدن رو ندادید. بنابراین یه کسی میتونه صحبت از اصلاحات بکنه که پیشرفت قبلی رو میپذیره به اون اضافه میکنه. یعنی شما از کلاس سوم برای چهارم، عرض من اینه، شما میخواد این تعریفو داشته باشید داشته باشید، ولی من عرضم این است که تعریف جامعه شناسی یه مسئله ای نیست. و بعدم شما اگر آمدید به یک کسی مثلا فرض کنید اجازه یک کاری رو دادید ولی در عمل نگذاشتیدش اون کارو بکنه، یا اجازه کاری دارید اما برتر و بالاترش رو به یه گونه کنترل کردید، ما گرفتار مثلا فرض کنید من و شما بیام این حرفو بزنیم که ما با هم برادریم، اما اصل برابری رو نپذیرید. شما اگر برابری رو نپذیرید به برادری نمیرسید. شرط برادری که درش محبت ابتدا عدالتی که برابری است. بنابراین من روزی از یک کسی میپذیرم که بگه ما با هم برابریم، که سیستمی رو بپذیره که توش میخواد برابری رو به وجود بیاره. قصد من از برابری یکسانی نیست، ولی روزی که شما آمدید برابری رو نادیده گرفتید، من فکر کنم فقط اون یه بازی است که ما با هم برادریم یا خواهریم. شما نمیتونید برگردید بگید که من و شما فرض کنید در خانه با برادرتون حرفتون این است که ما برادریم، ولی من کتکش میزنم، غذاش هم من میخورم، عرض کنم که اسبابش هم میگیرم میشکنم. من که شما قبول نمیکنم شما برادرید. برادری شما چه ارزشی داره؟ برای من شما نشون بدید که قضا رو به گونه‌ای که عادلانه و منصفانه است می‌خورید، اسباب بازی رو اون گونه است، کسی هم کسی را اذیت نمی‌کنیم، اصلا نگید ما برابریم. شما برابری رو بپذیرید. بنابراین می‌خوام بگم پیچ برخی از مباحثی که در یه جامعه‌ای مثل ایران جا افتاده و شمایی که در اونجا تشریف داشتید و آشناترید با آنچه که می‌گذره، ولی همچنان از نظر من اون ایده‌های ثابتی رو دارید که در اون جامعه جا افتاده و تعاریفی هم دارید که شاید در اون جامعه پذیرفته شده است. من با اونم حرفی ندارم، ولی اگر بخوایم یه بحث علمی بکنیم که مسئول از بحث علمی نیست که یه سیستمی درست میکنیم که منطقی تر، واقعی تر و رابطه علت و معلولی در شناخته شده است، موضوع رو این گونه میبینم. بنابراین شما میتونید یا هر کسی دیگه میتونه این باور یا عقیده رو داشته باشه که اینا دارن اصلاحات میکنن، ولی ممکنه یه آدمی مثل من فکر کنه که اسم این اصلاحات نیست، اسم این استرداده، باز دادن، باز پس دادن، و در نتیجه من اون آدما رو مصلح نمیبینم. چون اینا مثلا، یا اگر فرمودید که آیا مثلا در ایران یه دی صحبت از انقلاب میکنه، حرف این است مسئول از انقلاب چی؟ اگر فرض بفرمایید یه گروهی برن یه گروه دیگه برن، اسمش انقلاب نیست. انقلاب وقتی است که نظام ارزشی و اخلاقی جامعه رو به هم بزنن، مسئله مذهبی که الان نظام اخلاقی و ارزشی هست رو درش تغییر به وجود بیارن، و الا چه فرقی میکنه اگر با همون باور و اعتقادات هستن، فقط قرائت دیگری مثلا از اون مذهب و یا نگاه دیگری به همون دین و آیین دارن، تفاوتی در این حوادث اتفاق نمیفته. به همین جهته که به نظر من دیر یا زود جامعه ایران در یعنی مردم ایران چه در داخل و چه در خارج با گذشت زمان، حالا میتونه یه هفته باشه یا هفت سال باشه یا هفتاد سال باشه، اون بحث رو من الان ندارم، در مقابل هم قرار میگیرن که میخوان با نظام ارزشی و اخلاقیشون چه کنند، و اونجاست که تفاوت ها خودشو نشون میده. و الا همطور که شما فرمودید قبلا هم بوده، بسیاری از اوقات این آدمایی که اونجا بودن همه مثلا می‌خواستن اوضاع رو بهتر کنن، بنابراین به یک اعتبار در چارچوب ذهنی خودشون به دنبال اصلاحات بودن. حالا یه کسی اصلاحات رو از پیاده کردن بیشتر مثلا باورهای مذهبی می‌دیده، یه کسی دیگه یه مقدار باورهای مدنی، و تفاوت‌ها اونجاست. ولی در واقعیت همچنان پشت این ماجرا اعتقاد اصلی و اساسی، مثلا فرض کنید به باورهای دینی به عنوان عامل تعیین کننده و یا ملاک یا فصل الخطاب، یعنی اون چیزی که میزان اون چیزی که تکلیف رو مشخص میکنه، درست و غلط و خوب و بد رو معین میکنه، وقتی که اون رو دارند معلومه که موضوع کاملا مطلب دیگری است. به همین جهت است که حوادثی در جهان اتفاق افتادن بسیار خونین، بسیار دگرگون کننده، اصلا یه ده زیادی قتل عام شدند از بین رفتن، ولی گروه دیگه ای که آمدن اسمش انقلاب نبوده، اسمش کودتا بوده. این اتفاق رو شما در مثلا عراق قبل از ماجرای صدام میتونید ببینید که حتی صبح که شما بلند میشید باید میپرسید دوباره کودتا شد یا نشد، ولی خب اونا همشون معتقدن که انقلابی هن. یعنی این میگفت ما انقلاب کردیم، میگفت ما انقلاب کردیم، برای که این لغت خوبی بود، برای که لغت درست ماننده در ایران یه بار مثبتی داشت، چون عرض کردم به انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی و اصلا مفهوم انقلاب در ذهن ما ایرانیان هم چنینه، و در حالی که لغت انقلاب که از لغت قلب میاد فقط معنی دگرگون کردنه، و این دگرگون کردن از نظر علمی فقط تغییر ارزش هاست. موضوع اصلاحات بدن ملاک داره، ولی در نظام ارزشی شما بحث ملاک ندارید که خوب و بد درست و غلط داشته باشه. به هر حال یه وقت دیگه بیاد برای که آگاه و دانایید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی خوشحال هستم باهاتون صحبت. مرسی عزیزم، ممنون از محبت. تمنم شنگ و رجمند بعد از چند بیان با ما باشید.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن، خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه، اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه، باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم، خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام سیما جون.
سلام مرجان جون، چه خبر؟
هیچی، باز یک عالمه مهمون دارم. فکر میکنی گوشت و مرغ و ماهی سالم و ارزونو برم از کجا بخرم؟
مثل همیشه توصیه میکنم بری کیو مارکت. همیشه زیر یک سقف دنیایی از انواع میوه و سبزیجات و خاربار و مرغ و گوشت ماهی تر و تازه داره.
تو هم میای بریم با هم؟
با اینکه دیروز اونجا بودم بازم میام.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون نفش لوئیس، تلفن 818 345 4251.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
سلام، من شهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه، به نحوی که تاکنون هیچ فیلم دیگری با شما این کار رو نکرده، و میخوام بهتون پیشنهاد بکنم تا حتما از دوستان، آشنایان و فامیلتون بخواید تا به دیدن این فیلم به یاد ماندنی برن، قصه سنگسار سریا منوچه.
شما دروغ گفتید به من.
من پدرش نیستم.
برای که بر وجود دخالت نکن.
خاک بر سر تو، سه تا نفس بعد تو. برو کمشه بیرون. یلا
ابراهیم، از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟
به
قصه سنگسار سریا منوچهری.
من شهره آقداشتی هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه.
Open June 26 at Selected Theaters.
دفاتر حقوقی دکتر سالار عطریزاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با تیم وکلا در کلیه امور حقوقی در خدمت شماست. 877-529-6575 عضو 08 عطریزاده.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو. سلام
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عرضم به خدمتتون در مورد روح میخواستم یه مقداری صحبت بفرمایین اگر
من ببخشید منو. البته من حقیقتش این است که الان مباحث ما رفته درباره موضوعها و مسائل ایران و اگر بشه لطفی کنید به من این فرصت رو بدید که هفته آینده اگر فرق وقتی بود خوشحال میشم، برای اینکه الان تو این جو و این گفتگوها و اینها این تغییر و جابجایی خیلی مسئله مناسبی نیست، ولی بسیار بسیار خوشحال خواهم شد اگر لطف کنید هفته آینده تشریف بیارید.
برای در مورد مسائل ایران هم عرضم به خدمتتون، من مسلمونم و اون ستمی که بر من روا شد و نتونستم تحصیلات بکنم، نتونستم کاری پیدا بکنم، بعد خانم که اقلیت هستن ارمنی تونستن راه پیدا کنم برن تو دانشگاه تحصیلاتشون رو تموم بکنن و بیان به عنوان رفیوجی تو این مملکت و بگن که من رفیوجی هستم اینجا چون اقلیت بودم. من اصلا نمیتونم بفهمم که جمهوری اسلامی محترم، منی که مسلمان بودم و در زمان شاه خب بی حجاب بودم، مادرم با حجاب بود، ما بی حجاب بودیم، بعد به خاطر یک چند تا کلماتی که در مورد ملک، همونی که شما فرمودین در مورد مالک و رعیت، البته مادر من مالک بود، یعنی جد و آباد مادر من همشون مالک بودن، یه صحبت کوچیکی در مدرسه با هم کلاسیم کردم، گفتم شاه زمینای ما را مجبورمون کرد که مادرم دایام اینا زمینا را بفروشن یه مقدارشون را. بعد این صحبت، نمیدونم این صحبت باعث شد یا تئاتری که بدون این که بفهمم این تئاتر سیاسیه یا سیاسی نیست، در مورد ارباب و رعیت بود بازی کردم و رئیس معاون جایی که درس میخوندم به من علنم دستور داد که نرو فستیوال، اگر بری مشکلات زیادی خواهی داشت. من نفهمیدم چون آگاه نبودم، رفتم و بعدش با مشکلات زیادی روبرو شدم و از طرف ساواک دستور داده شد به هنرستان که مدارک بعضی ها رو و همچنین منو بهمون نده و سعی کنن که مشکلات زیادی برای ما به وجود بیارن. البته اینو در سال 1995 از زبان یکی از استادام که اون زمان زنده بود، الان نمیدونم، شنیدم و سیاسی هم نیستم، ولی عرضم به خدمتتون من مخالفت با هیچ دینی ندارم چون توهینم نمی کنم، ولی میدانم که دین پاره ای از سیاست شده و سیاسته و اگر این دینو برای عده‌ای نیارن و نگن، اون عده به خاطر باورای بعضی از باوراشون ممکنه اجتماع رو به هم بزنن و قبولم البته از بعضی از انسان ها از لحاظ فکری، از لحاظ باوری ها خیلی پیشرفت کردن، خیلی میدونن، ولی اینو میدونم که پشت صحنه آدمای خیلی پرقدرت و قدرتمند، سیاستمدار هستن که این دنیا رو به این وضع و به این حال میچرخونن. من با یه خانم کلیمی،
حالا ببخشید، نه سب کنید، اجازه بدید، نه
من با یه خانم
سرکار خانم
آنم آوردم گذاشتم پای هفتی
سرکار خانم
و سرکار. اجازه بده برو تو راهتو بیا.
اجازه بدید سرکار خانم. نه
من با یه خانم چند
سرکار خانم من خواسته اول برنامه خدمتتون عرض کردم که این برنامه پرسش و پاسخه، برنامه سخنرانی کسی نیست، اظهار عقیده و نظر کسی نیست. این برنامه رو بنده 9 سال و 3 ماه این گونه داشتم. خوشحال میشم که مطلبی رو اگر لازمه بفرمایید، ولی به صورت سوالی تر کنید، من در خدمتتون هستم. مطالبی که فرمودید تجربیات فردی و شخصیتون بود یا مطلبی بود که بیان کردید درباره روح، خوشحال میشم به وقت دیگه تش بیارید. ولی سپاسگزار دوستانی میشم که ترکیب برنامه بنده رو حفظ کنن. همونطور که عرض کردم رادیو، تلویزیون ها و رادیو خوب صدای ایران همه و همه فرصت های فراوانی به دوستان میدن که عقایدشون رو، نظریاتشون رو بیان کنن. این کار خوبه، درسته، مفیده، ولی برنامه من برنامه پرسش و پاسخه. یعنی اگر ضرورتی داره مطلبی رو هم طرح بفرمایید که امیدوارم ازش استفاده بشه نه سوء استفاده، به خاطر اینکه بعدش پرسشی رو مطرح کنید. اجازه بدید که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. رادیو بفرمایید.
روزتون خوش آقای.
روز بخیر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
امیدوارم حالتون بهتر باشه.
ممنونم بفرمایید.
آقای دکتر قبل از اینکه من بگم به اون سوالی که دارم خدمتتون، یک خلاصه این نظرمو بدم، اونم ممکنه شما با 50% نظر من یا اصلا همش موافق نباشین.
البته کوتاه باشه ولی نظر رو من الان گفتم که نظر نمی‌خوام.
نه راجع به مسئله ایرانه.
نباشه. نه نظر راجع به ایرانم نمی‌خوام.
نمیخوام بگم که بعد سوال
شما دارید به من میفرمایید پای نظر بیارید. عرض من این بود که اگر مطلبی رو ضرورت داره طرح بفرمایید، پشتش پرسش باشه در خدمتتون. تمنا میکنم.
راجع به ایران من فکر میکنم که تو ایران سه طرف وجود داره. یه طرف رژیم وجود داره که مسائل خودش رو داره، دعوای خودش رو داره برای کسب قدرت و اینکه اقتصاد مثلا ایران رو چطوری بگردونه با هم اختلاف داره. یه طرف هم طرف خارج، کشورهای خارجی هست که منافع سیاسی و اقتصادی خودشون رو دارن، سالها داشتن، هنوزم دارن، بعدم خواهند داشت. از طرف سوم که مهمه و مسئله امروز ما مطرحه، طرف مردمه. مردمی هستن که از اقشار و طبقات مختلف تشکیل شدن، جوانان، خیران، روشنفکران، زنان، حالا تحصیل کرده، تحصیل نکرده، پایین شهر، بالای شهر فرق نمی‌کنه. که اینا فکر کنم عمدتاً مسئله ای که دارن یا موزلی که دارن که تا حالا حل نشده مسئله آزادی و عدالته و سالها در ایران این مشکل بوده، هنوزم هست، ما نمیدونیم که هم حل خواهد شد، شاید هم نشه نمیدونیم. مثلا منتهاش شما در صحبت چند روز پیش میکرد
من این نکته رو عرض کنم که مطالبی که فرمودید بسیار دقیق و درسته.
خواهش میکنم. در صحبتی که چند روز پیش کرد دوستان سوال کرد، شما یه اصلا نظریه رو مطرح کردید و گفتید الان مثل که ایران اگه یادم باشه الان در اون استیج چهارمه یا استیج پنجمه که شما فرمودید چند تا استیج داره و الان ایران در استیج چهارمه و بحث مثلا علمی و بحث جالب بود. ولی من سوالم اینه از شما راجع به اون بحث که با توجه به اطلاعات و آمارهایی که در دست دارید و شاید این اطلاعات کمیش درست باشه یا درست نباشه، اونم من نمیدونم، یعنی من یه مقدارشو میتونم بگم که از نظر خودم درسته یا غلطه، یا مثلا اون منبعی که این اطلاعاتو اعلام کرده چقدر میتونه واقع‌بین باشه، اطلاعاتش با واقعیت میخونه یا نمیخونه. نمیخوایم من مسائل سیاسی ببینیم، میخوایم ببینیم که در ایران داره چه اتفاق میفته، جهت به چه سمتیه. شما فکر میکنید با حرکت توجه به مسائلی که الان در ایران هست و حرکتی که ماها داریم میکنیم در خارج کشور یا حرکتی که در داخل ایران داره انجام میشه، جدا از هم که نیست که اینا به هم مقداری رفت داره، هیچ کدوم از هم جدا نمیتونه باشه، شما فکر میکنید الان جهت به چه سمتیه؟ آیا مثلا بیشتر به نظر میاد که این یک حرکت و یا جنبشیه که اصلاحات میخواد، یا آیا این حرکت و جنبشیه که هدف بالاتر از این داره، مثلا منظورش انقلابه؟ آیا این نیروهایی که الان بردگی هستن و عمدتاً حالا ما در خیابون میبینیم یا فرق نمیکنه دارن نه خودشون رو نشون میدن، حالا در انتخابات مطرحن، طرف مردم در خیابون ها میان اعتراض میکنن، اینها آیا هدف مشخصی دارن که دارن دنبال میکنن و ما ازشون داریم حمایت میکنیم در این رابطه یا خیر؟
من حقیقتش رو خدمتتون عرض کنم، فکر کنم دیروز یا بر برنامه‌های قبلی هم عرض کردم، متاسفانه من به دلیل اینکه 32 سالی است که از ایران دور بودم و بعداً به دلیل حجم کار و درگیری ها که نه بهانه ای باشه یا بخوام توجیهی کرده باشم، اونقدر با واقعیات جامعه ایران و اینکه در درون چه میگذره واقعا خبر ندارم. یعنی اون مطلبی که فرمودید نمیدونم که آیا 5% مردم یا 25% مردم یا 75% مردم به دنبال چه هستند. و البته برخی از اوقات یه 5% میتونن اون 75% رو هم به سمتی که خودشون مایلن بکشونن. مهم اینه که تا چند اندازه یه مقداری از آگاهی و دانایی برخوردارن، تا چند اندازه در اصول و کلیات با هم متحد هستن، چه مقدار اهرم‌های قدرت رو هم از قدرت مردمی یا قدرت به هر حال اجتماعی یا حکومتی در اختیار دارن. جامعه ایران یه جامعه بسیار بزرگ و پیچیده‌ایه. مخصوصا خاطرتون باشه که ما هم اقلیت‌های فراوان قومی داریم، هم پراکندگی جمعیت و گویش و زبان‌های مختلف شرایطی رو به وجود آورده که خیلی در این زمینه نمی‌دانیم. تنها چیزی که عامل اصلی و اساسی یه مقدار یکپارچگی جامعه ایران مسئله باورهای مذهبی و اعتقادات مذهبی است، یعنی یا در حقیقت نام مذهبی است که روی افراده، چون یه چیزی نزدیک 97% مردم ایران مسلمانن، یعنی تمام اقلیت‌های مذهبی 3% رو ندارن. حالا از این 97% شاید چیزی نزدیک 10% ایرانیان عزیز اهل تسننن، ولی شما با یه جامعه کاملا یک پارچه مذهبی روبرو هستید. اینجاست که اونایی که آگاه هستن بیشتر میدونن و بنده نمیدونم که درجات مذهبی بودن این مردم چند روز است. حرفایی که درباره حالات ضد مذهبی در برخی پیدا شده که شما به هر حال علائم و نشانهاشو میبینید تا چند روز است، مفهوم مذهب رو در چه زمینه‌هایی میپذیرن و رد میکنن، اوناست که یه مقداری نشون میده که کل مردم کجا هستن. ضمناً همطور که اشاره کردید، نگاهشون به مسائل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی چگونه است حقیقتش نمیدونم. این که به من بفرمایید در کدام مسیر فعلا داره حرکت میکنه، پاسخی که میتونم به شما بدم این است که هنوز در حالی که جنبش مردمی وجود داره، عامل هنوز تعیین کننده راه حل ها یا آلترناتیو ها هنوز سیستم حکومتیه. یعنی دولت ایران یا حکومت ایران با یک تصمیم، همطور که این تصمیم رو درباره انتخابات گرفت یا بعداً درباره نتایج انتخابات گرفت، میتونه به یک باره 20 یا حتی 70% جامعه رو به سمت راست یا به سمت چپ برسونه. و بنابراین عامل کنونی تعیین کننده سیستم حکومتیه. دیروزم عرض کردم اگر فرض کنید یه تصمیمی در یه زمینه گرفته بشه یا یه اقدامی صورت بگیره، شما کاملا میتونید مسیر مردم رو و جنبش رو یه چیز دیگه بدونید. اون نکته‌ای که شما تو صحبتتون بود که آیا یه گروه یا گروه‌ها یا افرادی هستن که به نوعی سازمان یافتن یا به هر حال از هم خبر دارن، یا اگر سازمان یافتن به هر حال یک، حالا این اصطلاح وحدت نظر و کلمه‌ای دارند و افکار و عقاید یکسانی دارند حتی اگر از هم خبر ندارن، مثلا فرض کنین زنان که به دنبال آزادی هستند، شاید اونقدرها با هم در ارتباط نباشند ولی یه چیزایی میخوان. فرض کنین این آزادی رو حالا نه در چارچوب لباس که شاید برای بسیارشون کم اهمیت، حقوق برابر در موضوعی مربوط به خانواده و فرزندانشون یا محیط کار، ممکنه اینا وجود داشته باشه. اونا داره به یه سمت و سویی میره که به نظر من هست، برای که تحولات اجتماعی دنیا و خبری که مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی و مخصوصا اینترنت دارن، امروز زنان و مردان رو اونقدر ناآگاه و بیخبر از بقیه دنیا نگه نمیداره. ولی اونها رو میشه شاید یه نظری داشت، ولی اینکه تا چند اندازه متشکرن، تا چند اندازه مرتبطن و بعدن چه اتفاقی صورت میگیره. همونطور که عرض کردم، اگر فرض بفرمایید فردا آمدن و گفتن که با توجه به اختشاشاتی هست کردن، اینکه بگم مثلا احتمال شست یا نیست، باید به عنوان یه احتمال ذهنی و نظری عرض میکنم، آقای احمدی نژاد استعفا دادن و انتخابات 2 ماه دیگه دوباره تجدید میشه، ای بسا شما یه دفعه 70% اینور یا اونور ببینید، نمیخوام نظری دربارش داشته باشم. پس بنابراین وقتی شما با یک تصمیم به اصطلاح هیئت حاکمه میتونید به یک باره مسیر و جهت رو دگرگون کنم، طور که با انتخابات کردن، بقیه نیروها فعلا منتظرن تا اینکه یک جایگاهی یا به هر حال جایی این سیستم پیدا کنه، ببینن حالا کجا نقاط ضعف و قدرتشه، کجا رو باش موافق یا مخالف هستن و تصمیمای بعدی رو بگیرن. به همین جهت است که هنوز به اصطلاح اون توپ در زمین حکومت و دولت و اونا عامل اصلی و اساسی تعیین کننده هستن. اونا رو اگر شما بیاد به عنوان چند تا احتمال در نظر بگیرید، بعدن احتمالات بعدی رو میشه مطرح کرد، ولی چون اینا موضوعی بسیار مهم و اساسی هستن، به نظر من ظرف شاید دو هفته تا یک ماه آینده خیلی از چیزها روشن میشه و اون وقت است که شما میتونید ببینید که 10% مردم میبرن یا 40% یا 70%. این چیزیست که باید صبر کرد و به هر حال دید، ولی مطالبی که فرمودید پرسش درستیه، پرسش بسیار مهم و اصولی و اساسیه، ولی جوابش رو یا باید بر اساس دلخواه داد یا بر اساس آرزو داد یا بر اساس آگاهی از واقعیت. هیچ کدوم از اینا رو من ندارم. مسئله دلخواه و آرزو و واقعیت ها فعلا با توجه به مسئولیتی که اینجا دارم موضوعش منتفی است و به همین جهت است که یه کمی خود من یه صبری دارم و ناچارم و چاره ام جز این ندارم که ببینم احتمالاً اون تصمیم ها و اتفاقات چی میشه. به هر حال خوشحالم از شرکت تو در برنامه. بسیار ممنون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
آب انار چه خوبه، آب انار مدتی رو جبونه، مخلوط با آب انور یا تمشک یا آلبالو، خاصیت زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمش و آب انار و آلبالو. آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده. آب انار با انگور یا تمشک یا آلبالو،
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
به به از این آب انار بپر برو برام بیاد، انگور انار تمشک انار آلبالو انار انار انار.
سلام، ملسا هستم. به امید پیروزی ملت ایران، بازم زمان آکشن اکلکتیکس رسید با صدها اجناس جدید و نایاب. همین یک شنبه 28 جون شروع آکشن از ساعت 12 ظهر در 8601 بیورلی بولوارد، 310-358-0888 310-358-0888. منتظر دیدار شما عزیزان هستیم.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا ملیکا گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ما سفر دریایی یا کروزی داشتیم که از روز جمعه 10 جولای آغاز می شود و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا می کنه. از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. در این سفر قرار بود که کامران و هومن، دو خواننده و هنرمند خوب و عزیز، با ارکسترشون دو شب برنامه داشته باشن، اما با توجه به شرایط موجود، با توافقی که با کامرشال تراول هر دو کردن، به این نتیجه رسیدن که گرچه در این سفر با ما خواهند بود اما برنامه ای نخواهند داشت. و در نتیجه در این سفر من علاوه بر سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ، یک دو یا سه برنامه دیگری رو اضافه خواهم کرد. احتمالاً از یکی دو سه عزیز آگاه و دانا هم درخواست خواهم کرد که در این سفر با ما باشند و موضوعها و مسائل مختلف و متفاوت ایران رو در اونجا در این سفر با هم در میون خواهیم گذاشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته دوم سفری بود که به ونکوور کانادا داشتم 18 و 19 جولای که به دلیل شرایط و وضعیت موجود فعلا اون رو به تأخیر میاندازم. از این بابت متاسفم، ولی در اولین فرصت امیدوارم بتونم این برنامه رو داشته باشم. اما درباره آنچه که به عنوان تظاهرات هست، امروز از ساعت 6 تا شاید 7 و 8 تظاهراتی از جلو فدرال بیلدینگ آغاز خواهد شد به سمت دریا. و البته من چون هیچ اطلاعی ندیدم و متاسفانه دقیق هم نشنیدم، فقط میدونم که برگزار خواهد شد ساعت 7 به بعد، مانند شبهای گذشته در جلو فدرال بیلدینگ تظاهرات همچنان برپا خواهد بود. روز شنبه ساعت 11 به بعد تظاهراتی جلو فدرال بیلدینگ خواهد بود و روز یک شنبه علاوه بر اینکه از ساعت 11 به بعد تظاهراتی در مقابل فدرال بیلدینگ هست و ضمناً محل رو برای اجتماع ایرانیان عزیز در نظر گرفتن، از ساعت 2 بعد از ظهر راهپیمایی خواهد بود به سمت دو سفارتخانه انگلیس و فرانسه که اجازه حرکت رو با توجه به موانع و محدودیت‌های قانونی گرفتن و هدف آن است آنگونه که بیان کردند که با توجه به مسئله حقوق بشر، مسئله آزادی بیان و حمایت از مردم و ملت ایران، این تظاهرات رو از نظر خودشون در چارچوب انسانی و حقوق بشری خواهند داشت. و بنابراین همه هموطنان خوب و عزیز رو برای شرکت در اون دعوت کردن. روز یک شنبه ساعت 11 به بعد با تجمع در مقابل فدرال بیلدینگ و ساعت 2 راهپیمایی که صورت خواهد گرفت. به هر حال هر کدام از دوستان که این کار یا این کارها رو و این تظاهرات رو خوب و درست میدونن احتمالاً شرکت میکنن، آنهایی که نمیدونن شرکت نمیکنن. امید من این است که ما فقط برای خودمون در این گونه مواردی که بسیار فردی، شخصی، احساسی، عاطفی، اعتقادی هست عمل کنیم و فقط درباره اینکه خود ما میخوایم چه کار بکنیم کاری داشته باشیم، با دیگران هم کاری نداریم و اگرم صحبت و مطلب و گفتگوی داریم، صمیمانه و صادقانه در بیان عقیده و نظرمون و یا دلایل خودمون میتونیم پا بفشاریم، اما اینکه دیگری رو یا قانع راضی کنیم یا با او موافقت و مخالفتی داشته باشیم، این برای کسانی که مدعی آزادی، مدعی عدالت و مهربانی هستن به نظر من شایسته نیست. به هر حال این شرایط و وضعیتی است که همکنون وجود داره و امید من این است که با آزادی، با راحتی، آنگونه که دوست دارید و درست میدونید، مانند همه موارد زندگی بهش عمل کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید چون صداتون من آهسته است. تمنا میکنم.
آقای دکتر، من فکر میکنم کلن بعد از انقلاب تا حالا هر اصطلاح موومنتی که ما داشتیم همیشه ریاکت کردیم در مقابل اکتای بدی که در مقابل مردم به وجود آمده بود و تا یک جاهایی هم پیش رفتیم ولی همیشه باز گشتیم. این دفعه برای اولین بار اقشار مختلف شرکت کردن در این گردهمایی ها، در این تظاهرات خیابونی و به نظر من موقع سازماندهی کردن و اکت کردنه. شما یادتون باشه انقلاب ایران که اتفاق افتاد، تا زمانی که ما اکت نکردیم هیچ کاری نکردیم، ولی زمانی که اکت کردیم، سازماندهی کردیم، رهبری پیدا کردیم، نه رهبری، من رهبری سازماندهی رو میگم که گروه ها به وجود بیاد، رهبرهای کوچک، رهبرهای بزرگتر، به موفقیت رسید. من فکر میکنم که الان موقعش قبل از اینکه به خونه هامون برگردیم شروع کنیم به سازماندهی کردن، چون اقشار مختلفی از مردم شرکت کردن در این تظاهرات، نشون دهنده اینه که یه عده که بی تفاوت بودن، دوست نداشتن حتی بی تفاوت باشن، ولی زمینه رو جور نمی‌دیدن که بیان جلو، الان آمدن جلو. الان موقع سازماندهی، موقع رهبریه و نباید برگردیم تو خونه‌مون، نباید برگردیم در جمعون. بعد من فکر میکنم که بریم به جلو.
من یکی دو تا نکته کوچک در دنباله مطالبی که فرمودید باید خدمتتون عرض کنم. از نظر علمی ابتدا باید یه باور و اعتقادی به وجود بیاد، اون چیزی که در چارچوب گفتگوها به عنوان باور تعمیم یافته، باور فراگیر هست، که یک در حقیقت در سه زمینه هست. یکی این که اوضاع بد است، دومی که علل و عوامل این بدی اوضاع این است، و سومی که راه حل مسائل چنین است. این باورها تا حدودی باید شکل و فرم بگیره تا اینکه همون گونه که شما بهش اشاره فرمودید، یه صدای اضافه است متاسفانه پخش میشه، ببخشید منو عذر میخوام، این صدای اضافه چون تو پخش میشه مخصوصا برخی از دوستان با اشکال بله تمنا میکنم. بنابراین بعد از اینکه این باورها و اعتقادات در حقیقت شکل و فرم گرفت است که مرحله بسیج نیروها، مرحله سازماندهی است که شما بهش به درستی اشاره فرمودید، اینکه باید صورت بگیره تا اینکه بتونه قدم های بعدی برداشته بشه، که فان در مطلب شنونده عزیز قبلی هم بود، در این باره تر نیست. اما یه نکته مهمتری در اینجاست که به نظر من توجه به اون ضروری است. ما در زندگی به عنوان رفتار روزانه و یا کارمون و یا جدول ترجیحاتمون در زمانهای مختلف موضوعهای متفاوتی قرار میگیرن. یعنی شما یه زمانی است که به کودکستان و دبستان میرید و مسئله کودکستان و دبستانی که موضوع اصلی شماست، یه زمانی است که به دنبال یافتن همسر و ازدواجید، بنابراین موضوع شما مسئله زندگی زناشوییتونه و موضوعهای دیگه. مردم معمولاً یه درصد کمیشون همه جای دنیا درگیر فعالیت‌های سیاسی هستن، یعنی معمولاً حتی از 2 یا 3% نمیگذرن که اصولاً درگیر فعالیت‌های سیاسی هستن. 97-98% مردم با این موضوع‌ها کاری ندارن، مگر اون زمانی که تعیین شده که نقشی داشته باشن، مثل مثلا فرض کنید در امریکا که 4 سال یه دفعه مثلا برای ریاست جمهوری انتخاباتی هست، و یا برای مجلس نمایندگان یا مجلس سنا یا مقامات محلی میان رأیشون رو میدن و میرن دنبال کارشون. البته سازمان‌ها و گروه‌ها و احزاب برای گرفتن این رأی‌ها ممکن از 2 ماه قبل یا 2 سال قبل فعالیت‌هایی رو شروع کنن، ولی توده مردم همچنان در اون آخره و به همجاست که نمیتونن حتی پیشبینی دقیقی جز بر اساس اصول آمارگیری در این زمینه ندارن. اما مواردی پیدا میشه که به یک باره شما با یه جامعه روبرو میشید که به یک باره سیاسی میشه. معناش این نیست که درگیر فعالیت‌های سیاسی، فعال سیاسی هم نمیتونه باشه، اما در صحنه حاضر میشه و همونطور که اشاره فرمودید این اتفاق افتاده. این تنها مربوط به ایرانیان مثلا خارج از ایران نیست، این مربوط به ایرانیان داخل هم هست که 1 ماه قبل 1 سال قبل
نبود. منظورم همون در ایران بود، چون تصویر رو اگه مشاهده بکنیم ببینیم که از سنین مختلف هستند.
نه اونو متوجه است. حالا بذارید من این نکته کوچیک عرض کنم. شما حتی این رو در صحنه بین المللی میبینید، یعنی امروز حتی توجه به این نکته داشته باشید که مردم امریکا هم یا مردم بقیه کشورهای جهان هم نسبت به یک موضوع آنچه که در ایران میگذره و مسائل سیاسی ایران توجه و علاقه پیدا کردن و الا وسایل ارتباط جمعی اونها این برنامه رو پخش نمیکردن و حتی درباره مسائل خودشون حرفایی میزنن. یعنی این فرض بفرمایید، حالا ممکنه یک کشوری مانند امریکا حوادث ایران به خودی خودش در اینجا نقش نش باشه، اما مردمان عراق یا پاکستان یا افغانستان تحت تاثیر حوادث و اتفاقات ایران به موضوع حکومت و دولت خودشون میرسن. بنابراین این
چرا این اتفاق افتاده فکر میکنید؟
کدام اتفاق عزیز؟
اقشار مختلف شرکت کردن این بار یا بیشتر میبینین؟ یا شما همونطور که الان اشاره کردین در تمام کشور یا در تمام سطح کل جهان اینطوریه، چرا الان اینطوریه و قبلا اینطوری نبود؟
من فکر میکنم بحث اصلی و اساسی رو از یه مفهوم خیلی کلی که ما از زمان هگل میشناسیم، چون میدونین هگل چهار تا قانون رو میده که یکی از اون قوانین مبنای تمام گفتگوهای مارکسیست قرار میگیره، اون قانون دیالکتیکه دیگه، مسئله تز و آنتی تز و سنتز. مطلب دیگه ای که هگل میگه و از نظر تجزیه و تحلیل هم روانی هم اجتماعی درسته، مسئله تبدیل کمیت به کیفیته. و مثالی که خود هگل میزنه این است که شما یه آبی دارید، فرض کنید در 60 درجه یک گرم، شما یک کالری به شرارت میدید، از 60 میشه 61، در حالی که وقتی این روی 99 باشه، شما این دفعه وقتی که بهش یه درجه یک کالری حرارت دادید تبدیل به بخار میشه. یعنی تغییرات کمی به تدریج موجب تغییرات کیفی میشه و تغییرات کمی برخی از اوقات موجب یه دگرگونی میشه. مثلا فرض کنید شما اگر یه شیء داشته باشید روی پشت بامی، تا جایی که میبریدش میبریدش، ولی یه جایی میرسه که وقتی که نقطه ثقلش در شرایطی قرار میگیره از اونجا به پایین رها میشه. موضوع ایران رو دقیقا میشه اینگونه دید. اما معمولا نظام اجتماعی این نقطه جوششش رو به صورت حرکت مثلا از 70 به 100 داره. یعنی درست است که شما انتظار دارید این آب درجه حرارتش بشه 70 72 78 90 98 99 100. اشتباهی که از نظر محاسبات معمولا قدرت‌های حاکم وجود داریم که متوجه نیستن که سیستم اجتماعی به دلیل ویژگی‌های مربوط به حالت خودجوشی، که اتفاقاً اصطلاح جالبی هم در این مثال هست، میتونن به یک راحتی در یک آن، یعنی شما با یک کالری حرارت به یک گرم آب 70 درجه اون رو به 100 برسونید. و این مشخصه رفتار جمعیه و این رو در اصطلاح جامعه شناسی به عنوان عامل جرقه precipitating factor میشناسن. عامل جرقه عاملی هست که در حقیقت یه منبع باروت یا مهمات یا فرض کنید بنزینی که وجود داره با یه جرقه آتش میگیره و این معمولا تو محاسبات حکومت ها نمیشه. و به همین جاست که حکومت ها معمولا یه جایی میرن که بعدن سخت پشیمون میشن. یعنی حکومت ها فشار رو میارن و فکر کنن خب این مردم از 70 داره میرن 71 72 همچنان آبند، همچنان گرمن، اما خطری ندارن، به بخاری تبدیل نمیشن. روزی که یک دفعه بخار مردم رو میبینن، اون موقع است که با تعجب برخورد میکنن و پشیمان میشن از کاری که باید میکردن و مانع میشدن و همیشه دیر شده. در حقیقت درست مثل این است که من و شما روی پشت بام 10 متری یا 11 متر راه بریم، وقتی از یه طرف میریم یا 11 متر راه میریم دیر از اون بالا پایین میافتیم، حالا در وسط راه دیگه کاری نمیشه کرد. برای این که مکانیزمی که وقتی که سیستم از یه مرحله خارج میشه عمل میکنه، در قبل از اون قابل پیش بینی، قابل اداره است، قابل کنترل، در حالی که در یه وضعیتی اصلا نیست. و این چیزی که در زمینه طبیعت وجود داره کاملا در خصوص انسان هم هست. بنابراین شما یه جامعه‌ای دیدید، مثلا فرض بفرمایید شما جوانان ایران نگاه کنید به چند چیز توجه داشتن. یک، مسئله اقتصادیشون بود. دو، مسئله روابط اجتماعیشون بود، چون این دو تا عامل اصلیه. ولی اینا رو به حساب خودشون میذاشتن. یعنی من پدرم تو سر من میذاشت که بدبخت تو کار نداری، برو کار بکن، برو درس بخون، برو نمیدونم چنین شد چنان شد. ولی من میدونستم که با وجود کار کردنم شاید اونقدرها پیشرفتی نصیب من نمیشه، نه اینکه اصلا نمیشه. پس من در حالی که مشکل اقتصادی داشتم از جانب پدر و مادر سرزنش هم میشدم، خودم هم شاید خودم رو سرزنش میکردم، ولی قدم هایی که برمیداشتم برای پیشرفتای اقتصادیم اونقدرها به جایی نمیرسید. یا با وجودی که فرض کنید مدتی زحمت کشیده بودم و دیوار رو هم گذاشته بودم، یه دفعه یه کسی میامد و یه لگدی بهش میزد و میریخت و همه چیز به هم میریخت. دوم، مسئله همین چارچوب اقتصادی به مسئله ارتباطات اجتماعی مرتبط بود. صرف نظر از همه جنبه‌اش برمیگشت به ماجرای پسر و دختر، چون در ایران مسئله ازدواج مطرحه. بعد یه مطلب، منی که آره پول ندارم، قرار هست که در یه رابطه ازدواج هم قرار بگیرم. خب این دوتا به هم مرتبط میشد. ولی اینجا من کجا مشکل رو میدم؟ این مشکل منه، این مسئله منه. یک دفعه یه صدایی بلند میشه که نه، این مسئله و مشکل تو نیست، تو یه کسی هستی که اگر سیستم اقتصادی به درستی عمل کنه، عادلانه و منصفانه عمل کنه، تو با همین کار و کوششی که میکنی میتونی یه زندگی خوب داشته باشی و اون ازدواجی رو که میخوای برای خودت تدارک ببینی. بنابراین من یک مرتبه مثلا از این که من با دنبال کار برم تبدیل میشه به این که باید افراد مناسب رو سر کار بگذارم تا من هم بتونم راحت کار بکنم. این اون اتفاقی است که افتاده. یعنی یک مرتبه شما میبینید این جوانانی که قبلا یک گونه دیگه به موضوع نگاه میکردن حالا اصلا نمیکنن. نکته فوق العاده برجستش این است که در یه جامعه‌ای که آمدن بین زن و مرد این همه فاصله و تفاوت قائل شدن، اصولا هر زن و مردی که به هم دیگه نگاه میکرد موضوع جنسی بود. یعنی شما میرسید خب این کی است، چیه، خوشگل نیست، میشه باش روز شد، نمیشه، چه کار میخواد بکنه. و بنابراین خب اونام حرفشون که ببینید شما تمام مدت به دنبال این موضوعهای به هر حال غیر اخلاقی و غیر انسانی هستید. در حالی که وقتی که الان حادثه اتفاق افتاده، شما همطور که اشاره فرمودید یک مرتبه پسر و دختری رو کنار هم می‌بینید که کاملا پیداست اصلا به تنها چیزی که توجه ندارن مسئله جنسیته، یعنی تبدیل میشن به خواهر و برادرانی که اصلا مسئله جنسیتشون مطرح نیست. ما به یک خانواده تعلق داریم و این اون دگرگونی است که شما قبلا باهاش آشنا نبودید. نمی‌خوام وارد این بحث بشم. رفتار جمعی معمولا بحثش این است که شما در حقیقت دوی به اضافه دوی شما که چار بود حالا به یک مرتبه ضرب میشه و به توان میرسه، یعنی میشه دوی ضرب در دو به توان دو. حالا شما در حقیقت با 16 روبرو هستید نه با 4 و این نیرویی است که معمولا قبلا شناخته نمیشده و حالا به یک باره مطرح میشه. بنابراین اون چیزی که میفرمایید درسته و وقتی هم که این موضوع به این صورت تعمیم پیدا کرد و افراد به یک نظر دیگری رسیدن و این نظر رو پخش کردن، بعدن به دنبال خودشون میتونن آدمایی هم که در حالی که من پدر پسرمو سرزنش میکردم به خاطر کار، ولی در این حال هم قبول داشتم که کار خود من با مشکلات رو برسون، این پسر بیچاره منم کوشش کرده به جایی نرسیده، پس حالا میپذیرم شاید مشکل از جای دیگه است، پس باید دگرگونی رو از جای دیگه شروع کرد و اونه که مقدمه این دگرگونی است. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم از شرکتتون در برنامه، امیدوارم یه وقت دیگه فرصت بشه. ببخشید من متاسفانه، ببخشید منو، بسیار معذرت خواهم. 5 دقیقه آگهی است، دوستان ما که اینجا مسئولیت دارن باید سر ساعت برنامه رو تحویل بدن، یه وقت دیگه تشبیه با کمال میل
کار از انقلاب فقط این برنامه رو داشته باشین هفته یک ساعت که راجع به درده صحبت کنیم.
قربونت برم، مرسی. شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
تابستانی فراموش نشدنی در کمپ تابستانی. بیولی هیلز دی کمپ با 22 سال سابقه برای کودکان و نوجوانان 5 تا 13 سال با برنامه‌های تفریحی و آموزشی از جمله کلاس‌های عبری و فرهنگ یهود و بازدید از ماجیک ماونتن و ناتسبری فارم، مسابقات ورزشی، اسب سواری، شنا، بولینگ آماده ثبت نام است. برای واجدین شرایط بورس تحصیلی در نظر گرفته شده است. 310 473 40 43.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949 768 0122، 949 768 0122. hatamcuisine.com.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
برای اولین بار رادیو ایران تقدیم می کند. سمینار اینترنت و تکنولوژی در لس آنجلس کانونشن سنتر. در سمینار اینترنت و تکنولوژی رادیو ایران با ابزارهای نوین مارکتینگ و روش‌های تبلیغات در اینترنت آشنا شده و به کار و سرویس خود رونق بیشتری بخشید. یک شنبه 12 جولای ساعت 16:00 تا 19:00 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر. تلفن 818